ویروس HIV میتونه از مادری که مبتلا به HIV هست به فرزندش منتقل بشه.
بله.
خب برای هر سه اینها راهکارهایی باید باشه که این احتمال رو کم کنیم. توی بارداری در وهله اول باید تشخیص داده بشه که مادری که HIV داره در صورت عدم تشخیص که خب احتمال این که به فرزندش منتقل کنه 40-50% تخمین زده میشه و همونطور که میدونید تو دنیا میلیون ها نوزاد با HIV زندگی میکنن. بنابراین در وهله اول باید تاکید کنیم روی تشخیص به هنگام.
بله.
و به همین دلیل الان بنای غربالگری هست که در 3 ماهه اول و 3 ماهه سوم بارداری از تمام زنان باردار مثل همه جای دنیا تست HIV گرفته میشه. خب حالا اگه تشخیص داده شد که مادری HIV داره، طی بارداری داروهای ضد ویروس، داروهای ضد HIV رو برای شروع میکنن. معمولا داروها بسیار مؤثر هستند، بار ویروسی رو توی خون مادر بسیار کم میکنن و باعث میشه که انتقال حین بارداری احتمالش بسیار بسیار کم بشه.
بله.
قسمت بعد زایمان بود که گفتیم باز میتونه راه انتقال ویروس از مادر به جنین باشه. زایمان سزارین ترجیح داده میشه به زایمان طبیعی و در واقع سعی میکنن اتفاقی بیفته که بچه توی فشار اون کانال زایمان و خونریزی های حین زایمان قرار نگیره و خیلی سریع با سزارین بچه رو از رحم مادر با حداقل خونریزی خارج میکنن و این خودش نقش مهمی داره در کم شدن خطر انتقال.
بله.
و در وهله بعدم که شیردهی گفتیم میتونه باعث انتقال بشه. خیلی ساده، جاهایی که مثل کشور ما دسترسی به شیر خشک وجود داره، مادری که HIV داره رو منع میکنن از شیر دادن و شیر خشک جایگزین میشه. هرچند تو بعضی از کشورهای آفریقایی انقدر فقر زیاد هست و دسترسی به شیر خشک نیست که به مادر میگن که همون شیر رو بده، چون احتمال فوت بچه از سوء تغذیه خیلی بیشتره یا عوارض سوء تغذیه به نسبت خطر انتقال HIV. ولی طبیعتاً در کشور ما این قضیه به راحتی قابل حله و باشگاه‌های مثبت که به این عزیزان خدماتی رو ارائه میکنن اصلا خودشون کمک‌های زیادی میکنن، بنهایی به این افراد میدن که شیر خشک و رایگان دریافت کنن و مسئله‌ای از این بابت نداریم.
بله.
پس با این راهکارها احتمال انتقال HIV از مادر به جنین رو میشه پایین آورد. حالا چقدر این موثره، چقدر پایین میاد؟ عرض کردم که حدود 40-50% ریسک این انتقال هست. اگه این کارهایی که گفتم بشه، این خطر به کمتر از 0.5% میرسه و این نوید هست که ما هم بتونیم مثل خیلی از کشورهای دنیا انتقال از مادر به کودک رو به 0 برسونیم. الان ارمنستان، کشور همجوار خودمون، کوبا، تایلند، بلاروس و خیلی از کشورهای دیگه دنیا این انتقال رو به 0 رسوندن و هیچ نوزادی با HIV طی سالهای اخیر به دنیا نیومده. وضعیت ما هم بد نبوده از این بابت و برنامه‌های خیلی گسترده‌ای توسط وزارت بهداشت در این زمینه پیاده شده، به خصوص برای گروه‌های سخت در دسترس، چون معمولاً حالا افراد عادی جامعه که این غربالگری‌ها براشون به راحتی انجام میشه، ولی گروه‌هایی که حالا توی حاشیه‌ها هستند، جمعیت‌های اصطلاحاً میگیم سخت در دسترس، برنامه هایی هست که بشه در واقع ارائه این خدمات رو برای اونها بهتر کرد که توی اون افراد هم انتقال از مادر به جنین انشالله به زودی به 0 برسه.
خب عزیزان شنونده، بحث مربوط به پیشگیری از ابتلا به ایدز همچنان ادامه داره و انشالله در برنامه آینده مجددا با جناب آقای دکتر جهانمیر نژاد صحبت خواهیم کرد. ما بسیار تشکر میکنم از کارشناس خوب برنامه جناب آقای دکتر جهانمیر نژاد. با آقای دکتر خداحافظی میکنیم، اما با شما عزیزان شنونده همچنان همراه هستیم و دعوت میکنم که تا پایان برنامه امروز ضربان ما را همراهی بفرمایید.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
از دارو چه میدانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد سازمان غذا و دارو. خیلی وقت‌ها ممکن هستش که صحبت بکنیم و تو صحبت‌هامون راجع به بیماری‌های مختلفمون با همدیگه تعامل داشته باشیم و راجع به بیماری‌هامون صحبت بکنیم. خیلی وقت‌ها هم از این بیماری‌ها گلایه داریم. از جمله گلایه‌هایی که شاید خیلی مطرح میشه، تقریباً از سنین 30-40 به بالا، بالا بودن کلسترول خونه و خیلی ها گله‌مندن از اینکه کلسترولشون بالاست یا چربی خونشون بالاست. خب این کلسترول چیه؟ به زبان خیلی ساده، کلسترول چربی هست که در خون ما وجود داره. دو نوع هستش و به نوعی که شناخته میشه در بین مردم، کلسترول مفید و کلسترول مضر شناخته میشه که LDL و HDL در واقع ما اون رو توی آزمایشامون میبینیم. در واقع کلسترول یه ماده ای از جنس چربی و مومی شکل که در تمام سلول‌های بدن به طور طبیعی وجود داره. نه تنها در تمام سلول‌های بدن به طور طبیعی وجود داره، بلکه اصلا برای ادامه زندگی ما یه ماده حیاتی و ضروریه، چون باعث میشه که دیوارهای سلولی ساخته بشن، باعث ساخت بسیاری از هورمون‌های استروئیدی هستش که اون هورمون‌های استروئیدی نقش بسیار مهمی در بدن ما دارند، پیشساز اسیدهای صفراوی هست که برای هضم چربی ها ضروریه. پس کلسترول به خودی خود ماده مضری نیست، اما رسوب همین ماده حیاتی در جدار سرخرگ‌ها و تشکیل پلاک‌های خاصی که اونجا ایجاد می‌کنه باعث تنگ شدن رگ میشه. اگر رسوب کلسترول در جدار عروق کرونری باشه، یعنی عروقی که دارن قلب رو تغذیه می‌کنند، اون وقت باعث آنژین قلبی و بسیاری از بیماری‌های قلبی عروقی میشه. یه مقدار خیلی زیادی کلسترول در بدن ما به خودی خود ساخته میشه. کبد این کار رو به عهده داره و کلسترول رو میسازه، ولی بقیه‌اش رو با مصرف غذاهای پرچرب و پرکلسترول ما وارد بدنمون میکنیم. بنابراین اگر چربی خون ما بالا هست، آنچه رو که در بدن ساخته میشه که ما نمیتونیم بهش دست بزنیم، باید آنچه رو که از بیرون وارد بدنمون میکنیم کنترل بکنیم. این قدم اوله، یعنی شما بدون داروها به آنچه که در بدنتون ساخته میشه، کلسترول‌ها، نمیتونید دست بزنید که اون داروها بعد تحت نظر پزشک بهتون داده بشه. اما اگر کلسترولتون در اندازه‌ای بالا نیست که نیاز به مصرف دارو داشته باشید، شما با دو کار میتونید کلسترول رو در بدنتون کنترل کنید. بعضی از گیاه‌ها مثل شوید میتونن به کاهش کلسترول کمک کنن. پس مصرف اونها رو اگر به زندگیمون اضافه بکنیم، میتونیم در کاهش کلسترول خونمون نقش داشته باشیم. اگر با تغییر رفتارمون، یعنی هم تغییر رفتارمون در تغذیه و هم در حرکت، نتونیم کلسترول رو پایین بیاریم، اون وقت نوبت داروهاست که انواع مختلفشون با توجه به نظر پزشک برای ما تجویز میشن و ما میبایستی که اونها رو مصرف کنیم تا کلسترول خون پایین بیاد.
از شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم. قبل از خداحافظی یک بار دیگه تاکید میکنیم که در برنامه آینده ای بس را با جناب دکتر انشالله ادامه خواهیم داد و دیگه ای که آدرس سایت ما را هم یادداشت بفرمایید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری. به نام خدا و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما عزیزان شنونده. بسیار خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. عبدالباری عمر رئیس شرکت برق‌رسانی افغانستان برشنا در دفتر کار خود با علیرضا بکتلی سرپرست سفارت ایران در کابل دیدار و گفتگو کرد. رئیس برشنا امروز در این دیدار با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری در بخش انرژی های نو گفت سطح سرمایه گذاری در حوزه انرژی های پاک و تولید تجهیزات برقی بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته است و شرکت های ایرانی می توانند با بهره گیری از این فرصت نقش مهمی در توسعه زیرساخت های انرژی افغانستان ایفا کنند. سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران نیز افغانستان و ایران را دو کشور همسایه با پیوندهای تمدنی و فرهنگی دیرینه خواند و افزود که گسترش همکاری های تجاری و اقتصادی میان دو کشور ضرورتی انکارناپذیر است. جمهوری اسلامی ایران آماده همکاری کامل در همه زمینه ها از جمله ارائه تسهیلات ویزا برای انجینران فنی خواهد بود. کارشناسان انرژی معتقدند ظرفیت های مشترک ایران و افغانستان در حوزه انرژی های تجدیدپذیر به ویژه انرژی بادی و خورشیدی می تواند به ایجاد پروژه های مشترک و افزایش امنیت انرژی در منطقه منجر شود. ایران پیشتر نیز علاقه‌مندی خود را برای سرمایه گذاری در پروژه های تولید برق در افغانستان اعلام کرده بود، اقدامی که می تواند زمینه ساز انتقال دانش فنی و توسعه زیرساخت های انرژی در این کشور باشد. نمایشگاه ملی و بین المللی صنعت و فرهنگ در کابل پایتخت افغانستان امروز گشایش یافت. مسئولان وزارت صنعت و تجارت طالبان میگویند که تلاش‌های جدی برای تقویت تولیدات داخلی کشور جریان دارد و این نمایشگاه با هدف آشنایی مردم با تولیدات داخلی راه اندازی شده است. مولوی قابل محمد عابد رئیس نمایشگاه‌های این وزارت در مراسم افتتاح نمایشگاه ملی و بین‌المللی صنعت و فرهنگ افغانستان در کابل گفت چنین نمایشگاه‌هایی گامی بزرگ در جهت رشد و پیشرفت اقتصادی مردم است. همکار ما قریشی در همین رابطه از کابل گزارش می‌دهد.
نمایشگاه ملی و بین المللی صنعت و فرهنگ در کابل پایتخت افغانستان امروز گشایش یافت. مسئولان وزارت صنعت و تجارت میگویند که تلاش‌های جدی برای تقویت تولیدات داخلی کشور جریان دارد و این نمایشگاه به این هدف آشنایی مردم با تولیدات داخلی راه‌اندازی شده است. مولوی قابل محمد عابد رئیس نمایشگاه های این وزارت در مراسم افتتاح نمایشگاه ملی و بین المللی صنعت و فرهنگ افغانستان در کابل گفت چنین نمایشگاه های گام بزرگ در جهت رشد و پیشرفت اقتصادی مردم است. وی افزود که وزارت صنعت و تجارت در سال جاری 52 نمایشگاه را برای رشد تولیدات داخلی و سرمایه گذاری در ولایت های مختلف کشور برنامه ریزی کرده است. عابد با بیان این که نمایشگاه به هدف معرفی تولیدات داخلی و آشنایی مردم با تولیدات داخلی و گسترش اقتصاد مردم راه اندازی شده است اضافه کرد که در گذشته به این مسئله توجه نمی شد، اما پس از فتح با حاکمیت امارت اسلامی در این زمینه توجه شده و در حال حاضر بیش از هر زمان دیگر فرصت سرمایه گذاری در افغانستان فراهم شده است. افغانستان اسلامی امارت صنعت و سوداگری وزارت ټول ولایتونو کې تولیدات او پنګونې ته جدی توجه کړی ده. وای سرمایه گذاران خواست تا از فرصت موجود برای پیشرفت سکتور خصوصی استفاده کرده و در بخش‌های مختلف سرمایه گذاری کنند. حکومت طالبان از سرمایه گذاران داخلی و خارجی تا اکنون بارها خواسته که در افغانستان در هر زمینه‌ای که می‌خواهند سرمایه گذاری کنند بستر برایشان فراهم است و سر و مالشان حفاظت صورت می‌گیرد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
باشندگان ولایت ننگرهار با بازگشایی گذرگاه ترخم مخالفت کردند و خواستار تضمین معتبر برای بازگشایی گذرگاه سرحدی شدند. با باشندگان ولایت ننگرهار از حکومت خواستند که اگر با بازگشایی گذرگاه بین افغانستان و پاکستان موافقت می نماید، تضمین معتبری از طرف پاکستان گرفته شود تا بار دیگر تجارت را در خدمت سیاست و وسیله فشار قرار ندهد. آصف شینواری خبرنگار دیگر ما از جلال آباد گزارش می دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. باشندگان ولایت ننگرهار مخالفتشان را با بازگشایی گذرگاه تورخم ابراز کردند. کاربران شبکه های اجتماعی و در کل باشندگان ولایت ننگرهار از حکومت خواسته است با مخالفتشان برای بازگشایی گذرگاه تورخم همچنان ادامه بدهد. آنها گفته است که در حال حاضر مخالف بازگشایی گذرگاه تورخم هستند. باشندگان ولایت ننگرهار مدعی شدند که پاکستان تحت بهانه کمک به سازمان ملل متحد و اجازه ورود کاروانهای کمک های بشر دوستانه سازمان ملل به افغانستان زمینه را برای صادرات میوه‌های تازهشان که در حال حاضر فصل حاصلدهی میوه‌جات تازه در پاکستان است هموار سازد و به این گونه صادرات میوه‌های تازه را به افغانستان بار دیگر آغاز نماید. باشندگان ولایت ننگرهار گفته است که در حال حاضر فصل حاصلدهی سیتروس در ولایت ننگرهار است و با مزدود شدن گذرگاه تورخم و عدم واردات میوه‌های تازه پاکستان بازار خوبی برای حاصلات سیتروس در ولایت ننگرهار و سایر ولایت‌های افغانستان فراهم شده و امسال باغداران می‌توانند پول بیشتری را از بابت فروش محصولات سیتروس به دست بیاورند. باشندگان ولایت ننگرهار همچنان از حکومت خواسته است که در صورتی که با اساس تقاضای میانجیگران مذاکرات بین افغانستان و پاکستان بازگشایی گذرگاه های بین افغانستان و پاکستان موافقت می نماید، تضمین معتبری از جانب پاکستان گرفته شود تا بار دیگر به عنوان وسیله فشار از گذرگاه ها استفاده ننماید و تجارت را در خدمت سیاست و وسیله فشار قرار ندهد. در این حال وزیر خارجه پاکستان گفته بود که درخواست سازمان ملل متحد را مبنی بر اجازه ورود کاروانهای کمک های بشر دوستانه از خاک پاکستان با افغانستان گذرگاه های تورخم و سپین بولدک را بازگشایی نماید. وزیر خارجه پاکستان گفته بود که این درخواست سازمان ملل متحد را در عمل پذیرفته و بالای آن با نخست وزیر و مسئول درجه اول ارتش پاکستان صحبت کردند و توافق آنها را نیز به دست آوردند و در آینده نزدیک این گذرگاه بازگشایی خواهد شد. اما مخالفت مردم افغانستان به خصوص باشندگان شرق افغانستان و در کل معاون اقتصادی ریاست الوزراء که گفته است به هیچ صورت اجازه بازگشایی گذرگاه های تجارتی بین افغانستان و پاکستان را نخواهد داد، نشان دهنده آن است که این گذرگاه همچنان مسدود خواهد ماند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان میگوید که سیاست دولت این کشور در قبال افغانستان شکست خورده است. مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان شام روز یکشنبه نهم قوس در نشست در شهر مردان ایالت خیبر پختونخوا تصریح کرده است که سیاست های چند دهه اخیر اسلام آباد در برابر افغانستان نتیجه نداده و شکست خورده است. رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان گفته است که در 78 سال پاکستان نتوانست افغانستان را به دوست خود تبدیل کند. شما فقط جنگ را میشناسید، شما نمیتوانید این مشکل را حل کنید. فضل الرحمن با تاکید بر این که هیچ جنگی نباید میان دو کشور وجود داشته باشد افزود، نه جنگ مسلحانه در پاکستان باید باشد و نه تنش میان اسلام آباد و کابل. سیاست های خود را برای صلح در منطقه تجدید نظر کنید. رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان همچنین هشدار داده که گروه‌های مسلح مانع روابط سالم میان دو کشور شدند. او از طالبان افغانستان خواسته که در حل مشکلات موجود نقش فعال ایفا کنند و افزود که حزبش از ستیزه‌جویی در پاکستان حمایت نمی‌کند. سخنان فضل الرحمن در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها میان پاکستان و طالبان در هفته‌های اخیر شدت یافته و مقام‌های دو طرف بارها از ادبیات تند و هشدارآمیز استفاده کردند. منابع محلی در بدخشان از حمله مسلحانه به دو شهروند چینایی در باریکه سرحدی افغانستان و تاجیکستان خبر دادند. به گفته منابع محلی در بدخشان شام یکشنبه نهم قوس دو شهروند چینایی در منطقه سرحدی شادک تاجیکستان هدف تیراندازی قرار گرفتند. این حمله از قریه رضوی ولسوالی مایمی بدخشان صورت گرفته و بنابر روایت منابع ظاهرا نیروهای سرحدی طالبان که از مناطق دیگر به مایمی منتقل شده بودند در آن دخیل بودند. به گفته منابع آگاه این دو تبعه چینایی در پروژه های راهسازی در این منطقه فعالیت داشتند و مهاجمان با سلاح سبک به سوی آنان فیر کردند. وزارت های خارجه چین، تاجیکستان و طالبان تاکنون واکنش رسمی به این حادثه نشان ندادند. این دومین حمله علیه شهروندان چینایی در هفته جاری است. افزایش عملات علیه اتباع چین در سرحدات شمالی افغانستان نگرانی های امنیتی تازه ای را درباره وضعیت کنترل مرزی، تحرکات گروه های مسلح و سطح هماهنگی امنیتی میان کابل، دوشنبه و بیجینگ ایجاد کرده است. شامگاه شنبه نهم قوس نشست نقد و بررسی مجموعه ربایی پیوست به صبح اثر سید علی عطایی، شاعر افغانستانی، گوینده و نویسنده رادیو دری، با حضور جمعی از شاعران و منتقدان ادبی ایرانی افغانستانی و همچنین ادب دوستان در حوزه هنری خراسان رضوی برگزار شد. همکار ما خانم غزل حسینزاده گزارش می‌دهد.
شامگاه شنبه نهم قوس نشست نقد و بررسی مجموعه ربایی پیوست به صبح اثر سید علی عطایی، شاعر افغانستانی، گوینده و نویسنده رادیو دری، با حضور جمعی از شاعران و منتقدان ادبی ایرانی و افغانستانی و همچنین ادب دوستان در حوزه هنری خراسان رضوی برگزار شد. در این نشست عباس سائی، شاعر و منتقد ادبی، تاکید کرد که مجموعه های ربایی با موضوع واحد صبح در ادبیات فارسی کم سابقه اند و عطایی با تکیه بر ذوق شاعرانه و ضرورت های تولید برنامه رادیویی تانسته مجموعه ای گسترده و قابل توجه پدید آورد. سائی افزود انتخاب واژه های اصیل فارسی، به ویژه آنهایی که در افغانستان هنوز رایجند، هویت زبانی مجموعه را تقویت کرده و بسامد طبیعی عناصر تصویری چون خورشید، آینه، پنجره و پرندگان انسجام معنایی کتاب را افزایش داده است.
از کلمات فارسی، کلماتی که شاید در حوزه جغرافیایی زبان ما مردم امروز خراسان، مشخصاً خراسان رضوی و مشخصاً مشهد جاری و ساری نیست یا کمتر جاری و ساریه، شاعر استفاده کرده و به گمانم اینها هم ضروری بوده هم جالبه، به لحاظ اینکه این برنامه هایی که صحبتش بود بیشتر برای مردم افغانستان و مردمی که رادیو دری گوش میکنن تهیه میشه و از لحاظ هم به واقع به گمان من هیچ ایراد نداره اگر این واژه ها دو مرتبه زنده بشه، در حوزه زبانی ما هم فعال بشه و با توجه به تبار فارسی این واژه ها میتونه جذاب باشه.
حکیم بینش، شاعر و نویسنده رادیو دری، در نقد خود بررسی زبانی و تصویری مجموعه را حاصل بهره‌گیری درست شاعر از ساختارها و واژگان دری دانست، عناصری که به گفته او فضای اثر را به زبان کلاسیک و بومی نزدیک کرده است. سید ابوطالب مظفری، شاعر و منتقد ادبی، با انتقاد از مقدمه نویسی این کتاب تاکید کرد که در نقد معاصر اصل بر مرگ مؤلف است و قضاوت باید تنها بر پایه متن انجام شود. مظفری افزود که تمرکز یک سویه یک کتاب بر موضوعی واحد میتانست با افزودن ربایی هایی از دوره های دیگر کاهش یابد و یادآوری کرد که منتقد باید اثر چاپ شده را مستقل از روایت شاعر ارزیابی کند و ای همچنین ربایی را از کهن‌ترین قالب‌های اصیل فارسی دانست که از دل سنت شفاهی به ادبیات رسمی راه یافته است. مظفری در حاشیه این نشست به رادیو دری گفت:
سید علی عطایی از شاعران نسل دوم مهاجرت است، از خیلی وقت پیش است ما میشناسیم، به طور آهسته و پیوسته شعر گفته و این اولین کتابش است، هرچند دیر چاپ شده ولی به هر حال همین که چاپ شده خودش یک موهبتیه. اگر کارهای دیگرش هم چاپ میکرد ما مسلماً امروز دو تا یا سه تا کتاب داشتیم از ایشون. خب به هر حال کتاب پیوسته به صبح یک مجموعه ربایی هست که سوژه محوری اینها همون صبح و خورشید، بیرون آمدن خورشیده که با زبان استعاری از اون مفاهیم اخلاقی، مفاهیم اجتماعی و مفاهیم حکمی رو بیرون کشیده.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار. خدا نگهدار.
رنگ زندگی نداره نبگو، جواب هر خیانتی که اعتماد نیست، دل رفیق بد به خاطر غرور تو، اگر که صادقانه بشکنه زیاد نیست. به هر چی رنگ زندگی نداره نبگو، به لذتی که امتداد مرگ ماست، بیا و نبگو به دشمنی که سخت، به فکر انهدام شاخ و برگ ماست. به زندگی سلام کن، به روزهای تازه تر، به سمت سایه ها نرو که گوشه گیر میشی و به گریه درد میکشی، سپس پیر میشی و زندگی نداره نبگو، جواب هر خیانتی که اعتماد نیست، دل رفیق بد به خاطر غرور تو، اگر که صادقانه بشکنه زیاد نیست. به هر چی رنگ زندگی نداره نبگو، دوباره روزهای رفته رو مرور کن، شکار باد هرزه گرد بی هدف نشو، از این مسیر سخت پر خطر عبور کن. به زندگی سلام کن، سمت سایه خانه رو گل محمدی بمون، شکفته باش و تازه شو، چه راه‌های بی هدف، چه روزهای بی ثمر. به زندگی سلام کن،
لحظه های بسیار خوبی را برای شما عزیزان شنونده آرزو میکنیم. همراه شما هستیم با برنامه های رادیو دری. از علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی دعوت می‌کنم که این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوند.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد.
می‌خواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی است؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان روایت‌های باورناپذیر، قسمت سوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که الیاس با دو نفر از جوانهای قریه وظیفه میده که جنازه شخصی را که در قریهشان کشته شده به یک قریه دیگه انتقال بدن. اما یاسر و محمد، ای دو جوان، با ترس به قریه برمیگردند. الیاس خان بسیار خفه میشه و از اونا علت پرسان میکنه. اما یاسر که بچه بیادرش هم هست بسیار ترسیده و ادعا میکنه که نیمه های شب وقتی که در حال استراحت بودن جنازه حرکت کرده و حتی گپ هم زده. الیاس گپای یاسر را باور نمیکنه، اما یاسر با چیزایی که میگه اصرار داره و ترس زیاد او نشان میده که واقعا از چیزی ترسیده. حال با ما همراه باشید با قسمت آخر این داستان.
چایتان یخ میشه الیاس خان، نان صوبم نخوردیم.
تشکر، چیزی دلم نمیشه، نمیفهمم چی کنم.
یاسر بچیم هم ایچی نخورد، لبده ایچی نزد.
گناهی من هست، من خودم باید جنازه رو میبردم. حال سیکو در چی دنده افتادیم؟
یاسر دروغ نمیگه الیاس خان.
یعنی او چطیاتی را که بر ما گفته تو باور میکنی؟
یاسر بچی اوش پرکی است، درست، اما دروغ نمیگه.
حتما همراه او رفیقش دو وقت شب چرس کشیده، مچوم چی مصرف کرده که دوچار توهم شده.
الیاس خان، یاسر بچی بیادر خودت است، نی چرسیست، نی بنگی، نی پودری.
زن بیادر، ولی جوانا کلشان چرسی و پودریستن. کاش که موتر میبود که خودم جنازه رو میبردم، تحویل میدادم.
حال کاریست که شده دیگه.
بخیر امی، امروز میرم با موتر. خدا کنه که جنازه باشه، پیدایش میکنم.
مرده که شور خورده نمیتونه، حتما است، پیدام میشه.
عجب بد کاری شد. اگه کدام حیوان جنازه رو خورده باشه چی؟ جواب خانواده شه چی بتیم؟
امیدت به خدا باشه که انشالله جنازه رو سالم پیدا میکنه.
باید یکی از بچه هم رو بیاین. برم بگین که دقیقاً کجا جنازه را اعلام کردن.
یاسر که میبینین اجال خوبی نداره.
بد کده که حالش خوب نیست، باید بیایه. حال من میرم خانه رفیقش محمد، ببینیم که او چی میگه.
بسیار خوب.
راستی بچه تم آماده کو که با هم بریم جنازه را پیدا کنیم.
گفتم که حال یاسر هیچ خوب نیست.
زن بیادر، حالش خوب باشه خوب نباشه باید بیایه. برش بگو.
خیلی خوب، میگم
من میرم خانه رفیقش محمد.
بچیم، کاکایت خیلی سرکار است، بخزود تیار شو. موترش جور شده، میای پشتت میرکتی تو.
مادر جان من خود گفتم نمیرم دیگه، پای خود از خانه بیرون نمیمونم، هر طرف سعی میکنم اون مرده رو میبینم، حتی از این خانه میترسم. کجا برم مادر جان کجا؟
میفهمم جان مادر، اما کاکایت خودیدی شق است، گپای خودت باور نکده.
خودتان که گپای مرا باور کرده نه؟
من قبلا هم یکم تو چیزا شنیده بودم بچه، من باور میکنم، اما کاکایت هیچ باور نکده.
مشکل ما چی است که باور نکده؟ برش بگو نمیرم.
میگم که سرت قار است، نمیشه که بگوی نمیرم، اصلا نمیشه.
مادر جان خواهش میکنم راش گپ بزن، یک قسم رازیش کو، بگو حالش بد است، خودش مگه حال مرا ندید؟
او بچه تو کاکایت نمیشناسی؟ من دیگه نمیتونم که دزو گپ بزنم، بخی تیز برو کالایت با پشکنال میرسن.
نه نه من نمیرم، جایی نمیرم، از خانه نمیرم.
گفتم که اعصابش خراب است، کدش زبان نکنی. میگه یاسر یک کار سادرم نتونست انجام بده، میگه به ارزه است.
به خدا میترسم، میترسم مادر.
جیم حال روز است، هوا روشن است، اگه او جنازرم پیدا کنی کاری کده نمیتونه. مگم خودت نگفتی که شو بود که از جاش خیست؟ حالا خود روز است بچیم، هوام روشن، تنام نیستی، کاکایتم کدیت است، از چی میترسی؟
اگه او جنازه او مرده هیچ شور نخوره بازم میترسم، از این خاطر که یک مرده معمولی نیست، روحش برمیگرده به بدنش.
بس کو دیگه او بچه بس کو، اصاب مره بخی خراب کدی، بخی کالایت حالش کو بپوش، کاکایت نالی میای قارم است.
من میترسم نمیرم، هرچی میخوای بگو.
گفتم
نه نه نه.
بخی
نمیرم مادر، اصرار نکن نمیرم.
الیاس خانم من میترسم.
یعنی چی که میترسم؟
دیگه پایم از خانه بیرون نمیمونم، شما نمیدون چی یک شایی بود، من کم مانده بود صدقه کنم.
من ایچ احتیاط خودتان باور نمیکنم،
معلوم نیست شما دو نفر چی کردین. منظورتان چی است که چی کردیم الیاس خانم؟
حتما در راه جنازه رو گم کردین، بعد هم پلان ریختین که بگوین جنازه نصف شب خست و شروع کرد به گپ زدن.
چی گپ ها میزنم؟ مگه میشه جنازه گم کنن؟
محمد خان من شما جوان ها رو خوب میشناسم، یه پلان خودتان است، اما هیچ پلان خوبی نیست، یک پلان دیگه باید میرختین که من بتونم باور کنم. این چطیاتی که تعریف کردین هیچ قابل باور نیست.
دلتان با اسکلتان خوش دارن باور کنن، خوش دارن باور نکنن، ما واقعیت براتون گفتیم.
توقع داری باور کنم جنازه یک مرده، کسی که یک مرمی به سرش خورده، یکی به قلبش، نیمه شو بخزه و راه بره؟
میدونم باور سخت است، ولی ما چیزی رو که دیدیم براتون تعریف کنیم واقعی بود.
شما عادت توهم بودین، یا شاید هم خواب بودین، خواب میدیدین، ما چی میفهمم؟
چی میگین؟ خواب؟ دو نفر یک خواب میبینن؟
این قصه رو برای هر کس تعریف کنی باور نمیکنه. ولی اما آماده میشم، موترم جور شده، باید بریم جای جنازه را بریم نشان بدیم.
لا حول ولا، من یک کت امرایتم گپ دادم هیچ فایده نداشت.
نه نداشت، زودتر تیار شو که من بریم دیگه، من منتظر هستم.
ای بابا باز گپ خودش میزنه.
به همراه یاسر، بچه بیادریم و محمد در آب افتادیم. در آب باران می آمد، اما ما متروانی می کردم و به بارانی که می بارید اهمیت نمی دادم. ما متروانی کردن در هوای بارانی را خیلی خوش دارم، یک حس تازگی به من می ده. اما تشویش جنازه را داشتم که باید به قریه دیگه به خانوادش تحویل می دادم.
یادم کی بود؟ چی نام داشت؟
خودتان میشناختن؟
اصلا چرا کشته شد؟
نامش نسیم است. نمیدونم کی کشتش و چرا مرده.
بیچاره.
نمیدونم این مرمیه را کی طرفش فایر کرده.
خب
وقتی پیدایش کردم نه مرده بود. خونی که از قلبش بیرون زده بود تازه بود. موبایلش زنگ خورد. من جواب دادم، پدرش بود. برش گفتم که بچهش مرده.
گفتم
با مرمی کشته شده. گریه کرد، گفت یک نفر از پشتش می آمده، می خواسته بکشش.
خب
دلم برش سوخت. گفتم جنازه بچهش برش می آرم.
پس از این آدم چیز نمی دانن؟
نه هیچی، اما خوب جوان بود دیگه. نه
خب اگه جنازه را دفن کنن دیگه شب بیدار نمیشن؟
باز شروع کرده یه چتیاتا.
اگه شب بیدار شوا و باز پشت قاتل خودش بگرده چی؟
وقتی دفن باشه دیگه نمیتونه پشت قاتلش بگرده.
بس کنین، با هر دو تایتان هستم. بس هست دیگه.
اونا الیاس خان، اونا او خرابه که ما شب خوابیده اونجاست پیشتر.
اونا همونجا کمی پیشتر برن کاکا جان، دیدمش. بریم بریم.
با این حال بریک میکنم.
سعی کنید خون خودش است.
سعی کنید کاکا جان، اون با روی به زمین افتاده، چرا که از پشت ما میدوید؟
حتی نامای ما رو میدانست، صدای ما کرد.
چشماش واز است، درست مثل روز اوله که دیدمش.
باور کنید چند بار چشماش بسته کردیم اما دوباره واز شد.
اون یک بغل افتاده، دیدمش. خوب
یاسر از پایش بگیر، باید ببریم داخل موتور.
من بگیرم.
محمد
بله،
تو هم بیا کمک کو دستایشا بگی تیز دیگه.
من میترسم الیاس خان.
من میترسم.
زود شو بچه، تا قبل از اینکه تاریک شوه میخوایم جنازه رو به قریش به پدرش برسونم. خانوادهش منتظر هستن. عجیب است که از دیروز دیگه با تماس هم نشدن.
ای بابا چطور کنیم آله؟
خیلی خوب دیگه.
چاره چیست؟
تو از پایش بگیر، من از دستایش.
زود شوین بریم.
خب
باید ببریمش داخل موتر. او بچه چرا مرا سعی میکنی؟ بیا دیگه.
خب بچه شم.
با کمک محمد و یاسر جنازه را در موتر ماندیم. باران شدیدتر شده بود. محمد و یاسر معلوم بود که ترسیدند. هر لحظه منتظر بودند دوباره جنازه بیدار شوه و از پشت قاتلش بگرده. موبایل خود ورداشتم و به پدر جنازه تلفن کردم. میخواستم برش بگویم که جنازه بچه شه برش میاریم و آدرس دقیق قریه را خانه‌ش به ما بگویه. هرچقدر زنگ می زدم کسی موبایل جواب نمی داد. هوا کم کم تاریک شده می رفت.
دوستان و عزیزان شنونده، از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. نگاهی به غرب آسیا عنوان برنامه بعدی است که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم در دوشنبه دیگر این ساعت با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. دوستان عزیز، آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. اما این هفته در غرب آسیا هم تحولات گوناگونی داشتیم. ترور هیثم طباطبایی فرمانده حزب الله توسط رژیم صهیونیستی و هشداری که دبیر کل حزب الله لبنان داده. موضوع دیگر حملات رژیم صهیونیستی علیه سوریه و موضوع دیگر انتخابات پارلمانی عراق و ادامه رایزنی ها برای انتخاب نخست وزیر و همچنین تشدید خشونت تشکیلات خودگردان فلسطین علیه فعالان سیاسی در کرانه باختری از دیگر رخدادهای مهم غرب آسیا بود که در برنامه این هفته به این موضوعات خواهیم پرداخت. همراه ما باشید. جنگنده های رژیم صهیونیستی به منطقه مسکونی در زاویه بیروت حمله و هیثم علی طباطبایی فرمانده ارشد مقاومت اسلامی لبنان را ترور کردند. هیثم علی طباطبایی از فرماندهان برجسته حزب الله لبنان و محور مقاومت بود. این حمله که نقض فاحش آتش بس نوامبر 2024 و تعرض علیه تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی لبنان بوده، منجر به شهید و زخمی شدن ده ها نفر از شهروندان عادی لبنان از جمله زنان و اطفال معصوم شد. برخی کارشناسان معتقدند این حمله فصل جدیدی از حملات اسرائیل علیه لبنان به شمار می رود. برخی دیگر هم این گزاره را مطرح می کنند که نتانیاهو برای مدیریت چالش های درون سرزمین اشغالی دست به این تجاوز زده است. شیخ نعیم قاسم، دبیر کل حزب الله لبنان، روز جمعه گذشته در سخنرانی خود به مناسبت بزرگداشت فرمانده شهید هیثم علی طباطبایی گفته، هدف از ترور این فرمانده برجسته در هم شکستن روحیه و ایجاد مشکل در مسیر حزب الله بود و یفزود دشمن البته به هدف خود از این ترور دست نیافت و ما در همان مسیر در حال حرکت هستیم. شیخ قاسم گفت این یک تجاوز آشکار و یک جنایت بود که ما حق انتقام و پاسخگویی داریم و زمان آن را ما تعیین می‌کنیم. اما پیرامون هشدار دبیر کل حزب الله لبنان، تحلیلی بشنویم از محترم عماد نجار، کارشناس مسائل غرب آسیا.
مقاومت، محور مقاومت تا حالا شهدای زیادی رو به این مسیر تقدیم کرده، از سید عباس موسوی گرفته تا عماد مقنیه ها و یاران مقاومت لبنان حزب الله تا اسماعیل هنیه ها که در کشور دیگری به طرز خبیثانه ترور شدند و دیگر یارانشون. اما یک نکته رو رژیم صهیونیستی درس نمیگیره. هدف از این ترورها چیه؟ رژیم فکر میکنه با حذف فیزیکی این افراد میتونه مسیر رو خارج بکنه، مقاومت رو از مسیر خارج بکنه و میتونه در مراحل بعدی به اون فائق بیاد و بتونه بر مقاومت غلبه بکنه. اما هیچگاه این موضوع و این روند و این پروژه به نتیجه نرسیده. رژیم همیشه دیده، همیشه تجربه به اون ثابت کرده، حذف فیزیکی افراد، مقامات، فرماندهان هیچگاه مانع ادامه مسیر و ایستادگی نبوده. در بسیاری از موارد حتی اعتراف خود مقامات صهیونیست هست که در مورد شهادت سید عباس موسوی موضوع رو عنوان کردن، که اگر ما عنوان کردن خودشون این موضوع رو، مقامات اسرائیلی موضوع رو عنوان کردن که اگر ما می دونستیم سید عباس موسوی رو می زنیم و فردی مثل سید حسن نصرالله جایگزین اون میشه، قطعا این کار رو نمی کردیم. خب این روند در مورد دیگر مقامات و دیگر رهبران چه نظامی چه ایدئولوژیک مقاومت هم به همین صورت بوده. جایگزین هایی که برای اونها اومدن هیچگاه مسیر رو نه دچار تزلزل کردن و نه از اون نقشه راه خارج شدن. هدف نقطه گذاری شده، اینها نیروهای پس از خودشون رو آموزش دادن، تربیت کردن و اصلا مقاومت یک فرهنگ، مقاومت یک ایدئولوژیه. با حذف فیزیک افراد نمیشه اون رو از مسیر خودش خارج کرد. موضوعی که شیخ نعیم قاسم به اون اشاره کرده یک بخشش این موضوعه، یه بخشش هم اینه که مقاومت همواره در همه موارد در همه زمانها خردمندانه پاسخ داده، چه مقاومت در برابر جنایات و اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی، چه در مورد یمن، چه در مورد لبنان و عراق و دیگر کشورهای عضو این محور. در زمان مناسب به خاطر چی این موضوع عنوان شده که بیشترین لطمه و دقیق ترین صدمه رو به رژیم وارد بکنیم. بسیاری از موارد بوده که شاید انتقام خون شهدا یا انتقام اقدامات تروریستی بیشتر از یک سال زمان برده و اون اقدام انجام شده، اما حتما انجام شده. قطعا مقاومت، حالا چه در حوزه لبنان میخوایم بگیم یا چه دیگر کشورها، دیگر از لا مقاومت قطعا پاسخ جنایات رژیم صهیونیستی رو خواهند داد در هر حوزه، در هر کشوری، در هر منطقه، اما در زمان و مکان مناسب.
نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. دوستانی که دیگر از رخدادهای مهم غرب آسیا حملات رژیم صهیونیستی علیه سوریه بود. منطقه بیت الجن سوریه از ساعت 2 بامداد روز جمعه گذشته شاهد تجاوزهای رژیم صهیونیستی بود. تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرده که هدف از این عملیات بازداشت افراد تحت تعقیب از جماعت اسلامی است. در این منطقه البته درگیری های شدید میان ارتش رژیم صهیونیستی و سوری ها رخ داد. در این درگیری 13 نظامی صهیونیست از جمله 2 افسر مجروح شدند که اوضاع 3 نفر از آنها هم وخیم است. به دلیل بمباردمان شدید ساکنان شهرک بیت الجن مجبور به فرار شدند و در جریان جابجایی به مناطق امتر 4 نفر از مجروحان جان خود را از دست دادند. تعداد شهدای این حمله هم به 20 نفر افزایش یافت. اما در شرایطی که تعداد زیادی از زخمی ها زیر آوار مانده اند و ده ها نفر جراحات شدیدی دارند، این تعداد احتمالاً طبق گزارش ها افزایش خواهد یافت. این حمله با واکنش زیادی هم مواجه شد. نجات رشدی، معاون فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، در اظهاراتی تجاوز و نفوذ رژیم صهیونیستی به خاک سوریه را محکوم و تاکید کرد نفوذ اسرائیل نقض آشکار و غیر قابل پذیرش حاکمیت سوریه است و این خواستار توقف فوری تمام تجاوزها و پایبندی به توافقنامه 1974 شد. وزارت امور خارجه عربستان هم ضمن محکومیت حمله رژیم صهیونیستی به منطقه بیت الجن سوریه خواستار مقابله جامعه بین المللی با نقض مکرر حاکمیت سوریه توسط این رژیم شد. وزارت خارجه عربستان افزود عربستان تجاوزهای اسرائیل در خاک سوریه و تلاش برای برهم زدن امنیت و ثبات این کشور و مردم آن را نمیپذیرد. در این بیانیه آمده است عربستان بار دیگر از جامعه بین المللی به ویژه اعضای دائم شورای امنیت میخواهد با تجاوزهای مکرر اسرائیل به خاک سوریه و جنایتهای این رژیم علیه مردم روستاها و مناطق مرزی سوریه مقابله کند. اما پیرامون این موضوع حملات رژیم صهیونیستی علیه سوریه و واکنشی که مردم سوریه داشتن تحلیلی با هم بشنویم از محترم حمید رضا اعتمادی، کارشناس مسائل غرب آسیا.
دلیلش این بوده که اسرائیلیا اعلام کردن که جهت دستگیری 3 نفر که علیه اسرائیل توطئه میشینن اومدن داخل شهر اون 3 نفر رو بگیرن و در نتیجه برای گرفتن اون 3 نفر توپ، تانک، مسلسل همه چی آوردن، پهپاد، که مثلا 3 نفر رو دستگیر کنن با خودشون ببرن. اولا که توی زمین سوریه و در خاک سوریه تجاوز کردن و این مفهومی نداره، با اینکه الجولانی از خودشونه و با خودشون همسوه، هماهنگه، میتونستن از طریق دولت جولانی وارد این موضوع بشن و وارد تا به اصطلاح این دستگیری فرزن رخ بده.
بله.
این دستگیری ها یا مزنانی هم که اسلام میگن بخشی از گروه های اسلامی هستن که در واقع تحت تعقیب سرویس های امنیتی اسرائیل بودن و ادعا میکنن که بیشتر توطئه های تروریستی رو دنبال میکنن. خب دفاع از سرزمین خودشون توطئه تروریستی قلمداد میکنن از عجایب روزگاره. لذا شورش زمینی، نیروهای پشتیبانی، آتش توفونه، پهپاد با کمک اینها و خودروهای نظامی هم که ورود میکنن برای که 3 نفر دستگیر کنن. مجموعه این اتفاقات باعث میشه که یه آثار داخلی داشته باشه و اون که 2 تا آثار داخلی که این که بعد از نماز جمعه تو دمشق مردم سوریه یه راهپیمایی کردن و پرچم اسرائیل رو آتش دادن. نکته مثبتش اینه که مردم سوریه تو بیت الجن در واقع به این نکته رسیدن که باید مقابله کنن با هر تجاوزی. خاستگاه مردمی سوریه به سوریه جایگاه پیچیده در حوزه سیاست بین‌الملل داره، چرا که به طور کلی به درگیر مسائل داخلی خارجی پیامدهای جنگ داخلی منجر به یک نابسامانی در سوریه شده که تا به امروز از 2013 تا به امروز ادامه داره. حضور نیروهای داخلی و خارجی در تداوم این نابسامانی ها خودشون نشون داده و به خصوص اینکه الان سوریه مرکز تقابل بین قدرت های فرامنطقی و منطقی برای رسیدن به مقاصد و اهدافشون شده و این باعث شده که تنش‌های منطقه‌ای رو گسترش بده. یعنی سوریه در واقع به یک نقطه ناامنی برای رسیدن به یک اهداف خاصی برای قدرت‌های برتر و فرامنطقه‌ای شده. حضرت آقا اگه یادتون باشه تو همون اوایلی که اسد سقوط کرد یه سخنرانی کردن و فرمودن که در نهایت همین جوانان غیور سوریه اسرائیل رو از خاکشون بیرون می‌کنن. قطعا این تداوم مبارزات ادامه پیدا خواهد کرد، منتظم‌تر خواهد شد، محور مقاومت سوریه شکل شمایل سازمانی خودش رو خواهد گرفت، در نهایت همین مردم سوریه باید قیام کنن علیه به اصطلاح ظلم داخلی و متجاوزینی که به خاک سوریه حمله کردن.
نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. انتخابات پارلمانی عراق چنانچه در جریان هستید اخیراً برگزار شد. مهمترین دستور کار پارلمان جدید عراق هم انتخاب هیئت رئیسه جدید، انتخاب رئیس جمهور و البته مهمتر از همه انتخاب نخست وزیر است که قدرت اجرایی را در این کشور به عهده دارد. پیرامون این موضوع این که کدام جریان ها در ساختار سیاسی عراق شانس بیشتری دارد برای به عهده گرفتن منصب نخست وزیری عراق، تحلیلی بشنویم از دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا.
ما به عنوان ناظرانی که به موضوع انتخاب نخست وزیر میپردازیم بهتر است که اسامی و یا گرایش هایی در این رابطه بیان نشه، یا حداقل بنده اعتقادم بر این هست که این کار رو شخصا انجام ندم. اما آنچه که مهم است این است که شاخصه هایی که در حال حاضر برای انتخاب نخست وزیر آینده انتخاب شده، شاخصه هایی است که بسیار فراگیر است، یعنی هم در حوزه سیاست خارجی، هم در حوزه مسائل اقتصادی، هم در ارتباط با روابط با کشورهای همسایه و پیرامونی، و هم در ارتباط با توجه به فرامین و اشاره هایی که مرجعیت در عراق انجام میده. مجموعه اینها در قالب شاخصه های مختلف مشخص شده و به حمدالله اون افرادی که در حال حاضر در مزان کاندیداتوری هستند کسانی هستند که شاخصه های اصلی رو دارند. اما به نظرم میاد که در طول همین ایام اتفاق بسیار مبارکی افتاد. سفرهایی بود که به منطقه استانهای کردنشین از جانب بعضی از افراد شاخص اتار صورت گرفت.